بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث مکاسب بودیم، چون یه مقداری از جلسه قبل مونده اونو عرض میکنیم، بعد وارد مسئله جدید میشیم. حالا اگر آقای سیدزاده آماده هستن بخونن. امروزم ششم بهمن 1399 هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجاب علم. کبر از اخلاق خاصه شیطان است. او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدمزاده ها کبر می کنی نیز مطرودی. تو که به واسطه چند مفهوم و پاره اصطلاحات به خود می بایی و به مردم کبریا می کنی، معلوم شد از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت است. ولی بیچاره این طالب مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت این هاست. صلواتی
نبید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اصطلاح رو ایشون به عنوان یک استثناء تلقی کردن و یه عنوانی هم بهش دادن که ما یقصد منه شأنن، یعنی چون اون چی که امکان داره ازش حرام بعدن، یعنی ظرفیت استفاده داره حرام رو داره، ما به خاطر حرامش میکنیم. طبق قواعد تا این ظرفیت به فعلیت نزدیک نشه، ما قصد نکنیم، طرف ندونیم که استفاده میکنه نمیکنه، اینا نباید حرام بدونیم. ولی چون روایات هست براش عنوان میزنه، فقط یه مورد داره، همونم به یه سلاحی که بعدش هم میفرمان که حتی نسبت به غیر از سلاح و بقیه ادوات جنگی هم گفتن شاید نشه این رو استفاده کرد، ولی بعد با بحث های اینو اثبات کردن که این رو هم باید ما ملحق به همون بحث بکنیم. و یه لعلهو دارن، یا فکر کنم بله آره دیگه، از لعلهو موندیم ما. لما ذکر قید الشهید و فی ماهو که انهواشیه علی القواعد اطلاق العلامت جواز بی امایک نو به صورت الهدنه و عدم قیام الحرب. ایشون یعنی شهید، قبلن هم یه متنی ازشون داشتیم، فما انهواش شهید، که ایشون گفت مطلقاً به اصطلاح حرامه، چه در حال حرب و چه در حال هدنه، و شیخ اینو قبول نکرد. اما اینجا نسبت به اطلاق بیان علامه، یعنی نسبت به بیان علامه داره این قید رو میزنه، به خصوص که نسبت ما یکنو، یعنی شاید نظر خودشم هست این که نسبت به صلاح بگیم مطلقاً، اما نسبت ما یکنو بگیم که ما باید یه قیدی بزنیم که در صورت هدنه جایزه، اما در صورت قیام حرب جایز نیست. پس همین که میگه جایز نیست در صورت قیام حرب، به حرف ما رو تایید میکنه، یعنی میگه شاید به خاطر همینه. با اینکه روایت رو، روایت محمد ابن قیس رو دیدیم که اونجا ظاهرش این بود که ما یکنه رو، یعنی اون ادوات حفاظی جنگ رو میشه فروخت، ولی شیخ با الحمدلله اون اجتهادی که انشالله یاد بگیریم تونستن جدا کنن، گفتن اصلا نباید ما نحن فیه رو با اون مثال و سوال راوی قیاس کرد، قیاس ملفارقه. اما نسبت به پس با توجه به حرفایی که گفته، شهید هم اینطوری فهمیده. این تاییدیه، تاییدی بر فهم شیخ. یه مطلب آخر، دو تا مطلبی هم داره، باز تفسیری داره، که اگر ما بگیم که این بحث خارج از قواعده و تعبدیست به روایات، دیگه نمیتونیم نسبت به همه اعدای دین و دشمنان دین این بحث رو جاری کنیم، بلکه مثلا قطاب طریق، یا الله، یا حسوک زاده امروز حضوری تشریف آوردن، حضوری هستن دیگه، بعد ما ایشون رو خطاب قرار بدیم، ای دشمنه، ای قطاب طریق. البته نسبت به بحث شما رو مخاطب قرار نزده اینا، بله. بعد نسبت به قطاع طریق میگه که ما دیگه نمیتونیم تعدی کنیم، یعنی هی بخوایم تنقیح منات بکنیم بگیم بالاخره دشمن دشمنه دیگه، نه، نس فقط گفته مثلا اون کفار حربی. خب نسبت به اینها، اما با اون بحثایی که عرض کردیم از امام ببینیم دیگه، کلن این بحث اینطوری که شیخ وارد شده و ما اینجور جاها میبینیم که فقه حکومتی با فقه فردی چقدر تفاوت میکنه، یعنی که از کارهایی که شما تا این مکاسب میتونید انجام بدید و باید انجام بدید اینه که اون نقاط بسیار حساس و بزنگاه فقه فردی حکومتی رو برای خودتون روشن کنید و برای خودمون روشن کنیم. یکیش رو قبلا عرض کردیم، بحث اون واجب کفایی بود که شیخ یه جوری معنی کرد واجب کفایی رو، که اصلا با حکومت و تربیت عمومی و هیچ کدوم از اینا سازگاری نداشت. یکیش هم اینجاست که بحث به اصطلاح رو برده و حالا نتونسته یا نخواسته اون زمان، هرچی دیگه، ما قضاوت های این چیزی نمیخوایم بکنیم، ولی اینکه در تقسیم بندیش این باید میرفت جزء اولین افعال حرامی که بعدن میگه که بعضی از مکاسمان بخاطر اون خود فعل حرام، اینکه شما هر کاری که بکنید که دشمن تقویت بشه، اگه اینو مبنا قرار میداد دیگه خودش میشد این نوع خاصی و بلکه یکی از بهترین مصداقها و بزرگترین مصداقهای مثلا کذب و ایشون اونجا مطرح کرده. ببینم انواع اقسام افعالی که تو نوع بعدی ما بررسی میکنیم دیگه، وارد میشیم انشالله. مثلا تدلیس المعاشته لکنی عملا محرما فی نفسه، خود این تدلیس رو بعد میگه که مثلا خود تدلیس چیه؟ عمل محرم، اما مشاطت و زینتگری که عمل محرم نیست، اون عنوان بعدی خورده بهش. یا بقیه افعال، این که من یک کاری بکنم که دشمن تقویت بشه، هر کاری، شاید شما خبر بهشون بدی، بالاخره دیگه این، حالا ما یه عنوان مکاسب هم بهش میزنیم، باش کسب درآمدم بکنی، حتی اگر نکنی هم اون حرامه، ولی اگر، یعنی فرض کن طرف سلاح اصلا نمیفروشه، بهش مثلا مجانی و یا یه گراهایی میده، یا مثلا یه فناوری رو بهش میده، یا یه جایی از سلاحای ما رو نشون میده، خلاصه همه اینها که ما الحمدلله مثلا اگر شاید 300 سال قبل به دنیا میومدیم اینها رو مثلا متوجه نمیشن، اما امروز دیگه برای ما هر یک از اینها 100 تا بلکه چند تا بیشتر مورد داره و باهاش درگیر هستیم. خب منظورم اینه که اون بحثای فقه حکومتی که امام اینجا مطرح کردن، اگه اونها رو ما دیگه، من تکرار نمی کنم، فقط این بحث کلیش رو به مقداری که ذهنم میرسه ناقص عرض کردم. مثلا اینجا دیگه ما نسبت به قطاع طریق دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم، بحث به اصطلاح با این روایات ایشون میگه نمیتونیم، باید مگر از باب روایت و حرف العقول که باز تقبل باطل و بهن الحق باشه، فلالله یشمل ذلک و فیه تباد فیه تأمل، بعد لعله یشمل و بعدم فیه تأمل. ما هم در بحث تقوی باطل و وهن حق هم نیاز به روایت نداریم، که حالا یه چند روزی که بنده در درس آقای مرحوم آقای بهشت بودم، خیلی مثلا محدود دیگه 5-6 ماه، شاید یکی از مسائلی که خیلی آدم اونجا ملموس بود براش، مثلا صاحب جواهر میومد برای اون وقتا بحث جهاد بود اتفاقا، برای یه مسئله میگفت آقا روایت اینه آیه اینه، آی بحثت مثلا ناراحت میشدن، میگفت آقا این دیگه روایت نمیخواد آیه نمیخواد، این دیگه ارتکاز شرعی و عقلایی ما هست، معلومه دیگه، ایشون ارتکاز شرعی میگفت، و ارتکاز متشرعه بالاترین دلیل از آیه و روایت هم بالاتره. اینجا هم ما بیاییم بگیم که چون روایت و حفل اقول که حالا سندش متنش و همه مشکلاتی که داره و خود اینا هم علما هم بهش یه جاهایی پسنده کردن، یه جایی تأکید نکردن، اکتفا نکردن، استناد نکردن، و مخصوصا که یه روایتی هست که هر دو طرفش هم هست، یعنی هر کی میخواد از هر طرفش میگیره برای حرف خودش استدلال میکنه. خب یه بحث دیگه، تفسیر دیگه که شیخ میزنه، من هنوز از این فضاهای رسخصادی کنده نشدم، با شما خیلی فعلا ارتباطم مجازی متاسفانه. آره اگه بتونیم، چون نمیدونم شما فردا هستید که من این سیستم رو عوض کنم. خب خیلی شد. این بحث بعدی و آخر شیخ هم که در بعضی جاها به این متذکر میشه، مثلا بحث قبلی هم اینو داشتن که آیا اگر ما گفتیم مثلا حرامه این نوع بی فاسدم هست یا نه، ایشون میگه که این اخباری که داشتیم در حال فساد نمیکنه. یعنی شما همینم باز این که فقه حکومتی نیست، میگید این گناهه ولی لاغل نمیتونید باطلش کنی، بگی آقا اصلا اموالتون میخوام مصادره کنم، طرف سلاح فروخته، میگیم این روایت میگن که نباید بفروشی، بعد میگیم نه باطل نیست، معامله درسته. خب حداقل و اولین ضمانت اجرای شما اینه که این معامله رو باطل کنید، اموال رو مصادره کنید، دستم بگید آقا هر مالی که از اون طرف اومده مثلا یا از این طرف رفته همش مثلا مال جمهوری اسلامی. متاسفانه این که ما نمیدونیم تفکیکی که بین حکم تکلیفی حکم وضعی مثلا توی این مباحث، اینجایی که دست حکومت این یه جرمه، بعد میگیم فلا مستند له سه و ظاهر خبره تو حفل قول باز، که اونجا در مقام ایشون میگه مکاسب صحیح و فاسد بوده، از اون جهت اگر ما هر مقدار که با این روایت تونستیم بطلان یعنی حرمت این فعل رو اثبات کنیم، اون مقدار هم میتونیم فسادش رو اثبات کنیم. خب اینا ادامه بحث قبل بود، ما برای امروز سعی میکنیم که همین بحث نوع ثالث رو هم جنبندی کنیم و تموم کنیم اگر خدا بخواد. صلوات یادی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر رفقا نسبت به بحث قبلی فرمایشی دارن یا از اون چیزی که از امام خوندن یه مطلبی براشون جالب بوده میخوان توضیح بدن، یا هر مطلبی من خدمتشون هستم. بور زای مصطفی. آقا مصطفی بور.
حاج آقا یه سوال داشتیم.
بله.
میخواستیم ببینیم که این بحث رو میشه برد زیر باب زیر مجموعی باب اعانه بر اسم و اعانه بر این که بعدن شیخ مطرح میکنن توی افعالی که در واقع فی نفس حرامن و باعث میشه اکتساب گذشته اونام حرام بشه، میشه بوده زیر باب اون مجموعه اعانه بر اسم و اعانه بر ذل، چون دقیقا اونجا میگن که آقا یا باید اون فعل نوعاً واسه ظلم به فرض استفاده بشه یا اینکه قصدش قصد ظالمانه باشه. حالا ما اینجا اگه به یک داریم انجام بدیم قصدمون اون اعانه بر خود ظلم هم نباشه، ولی نوعاً این فروش سلاح باعث اون ظلم شخص میشه و عرفاً هم دقیقاً به ظلم اون در واقع کفار خواست میدیم که تو این زمینه میشه این حرف رو زد یا نه.
بله عرض کنم که تو اون عناوینی که تو نورابه ایشون مطرح میکنن، خب که جلسات بعد وارد همون میشیم، یه عنوان هست معونت الظالمین فی ظلمهم، خب عنوان 22 هست. یکی هم که الولایه من قبل الجار است که اینو نمیگید شما. بحث اعانه بر ظلم یه وقت هست که اینا رو ما تو بحث مسئله سومی که بررسی کردیم بیع العنب لمن یعلم انه یعمله خمرن. خب اونجا تو اون بحث گفتیم که شیخ اعانه بر اسم رو بررسی کرده و میگه اینجا اعانه بر اسم نیست. حالا شما میگید که بالاخره چه علم داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه قصد داشته باشیم چه نداشته باشیم، همین که ظرفیت انجام گناه و تقویت جبهه کفر توسط این اسلحه وجود داره، این میشه اعانه بر اسم. یعنی باید ما اینو اثبات کنیم طبق قواعدی که شیخ اومده میگه نیست. اینو میشه گفت که بله آقای شیخ اینم اعانه بر اسمه، که من عرض کردم بالاتر از اینو میشه گفت. یعنی ما در اعانه مفهوم اعانه بر اسم واقعا باید اون اسم محقق بشه، این حرفا وجود داره. ولی یه وقت هست که شما ظالم رو، کسی که واقعا جبهه باطله، نه ظالم یک نفر دو نفر، جریان کلان جرمساز تو عالم، اون رو داری تقویت میکنی، باهاش نه سلاح میفروشی، کمترین همکاری، کمترین مودت، بعد کمترین تشبه به اونها حرام جرمه. ما اومدیم میگیم که شما ببین اسلحه بفروشید چی میشه، یعنی صرف این که شما دارید به یک گناهی، مثلا نه اینجا گناه نیست، تقویت یک جبهه است، همراهی با یک جبهه است، بلکه تایید یک جبهه است. اینجا دیگه فرق میکنه که من میگم بله این آقا آدم خوبیه، فقط داره یک اشتباه میکنه، حالا منم اینجا یک کمکی بهش کردم، حالا میدونستم میکنه نمیدونستم میکنه، قصد انگیزن این بود، اونجا این بحثا. اما یه وقت، یعنی یه وقت یک گناه هست از یک نفری که اونم واقعا جرمساز نیست، داره یک اشتباه میکنه، یه وقت هست که نه اصلا طرف یک فاسق ظالم، گناه‌های دیگه هم داره کار نداره، اما در این مورد هم حتی گناه هم نمیکنه، ولی یه جور شما کمکش میکنید. مثلا فرض کنید که آدم فاسق رو ما تایید بکنیم، الان گناه نمیکنه ولی کاراش تایید بکنیم، یه جوری این تو جامعه مطرح باشه. بعد یه مرتبه بالاتر کسی است که جریان جرمساز محدوده، یه گروه ظالمانه است، مثلا توی جامعه اسلامی یه گروهی تشکیل داده، از این بالاتر یه حکومت ظالم هست، خب از اون بالاتر یه جریان جهانی ظلم هست. خب اون جبهه کفر با اون عظمتش، شما حالا اونجا کمترین تایید هم، کمترین همراهی هم ظلمه، جرمه، و میشه اصلا طرف اگر مثلا شخصیت برجسته هم داشته باشه این کارو بکنه، واقعا تحت تعقیب قرار بگیره و مجازات بشه. منظورم اینه که ما در این بحث آقای سعدی نیاز نداریم که بریم اسم رو مدخل و معیار قرار بدیم، بلکه جریان جرمسازی رو، اونم جریان کلان هست، خیلی راحت هستیم که بله اونجا اون همون عنوان 22 اونجا شیخ خودش ایشون هم اونجا گفت نسبت به کمک به مثلا بنی امیه اصلا بحثش فرق میکنه، اونو ما بحثش اونجا میکنیم. خب بندن میگم که آقای شیخ همین از اون بدتر، این جریان کفر و اینکه شما با اونها ارتباط پیدا بکنی، سلاح بفروشی، این که الان جنگ نداریم، خب نداشته باشید. اونا بله امام هم گفتن اونجا تو اون ارجایی که دادیم، یه وقتایی این بحث اصلا حکومتیه، این بحث ما مطرح نکردیم ولی الان عرض میکنم، یه وقتایی یعنی دیگه پاسخ سوال شما نیست آقای سعید، این بحث دیگه است. این که میگیم حکومتیه، سوال اینه که آیا منی که الان دارم تو مسیر اجتهاد قدم برمیدارم، یا همه فقها دارن فتوا میدن، آیا نباید توی مسئله وارد بشن و نظر بدم، بگیم که آقا هر ولی فقیه حاکمی که جریان امور دستشه، اون طبق مصلحت مشورت خودش و مصالح کلی نظام باید تصمیم بگیره که مثلا بله امروز ما سلاح مثلا به یک کشور فرض کنید که غیر اسلامی، مثلا فرض کنید که فردا مثلا ژاپن یا چین مثلا با آمریکا جنگید، ما به چین مثلا تسلیحات بدیم یا ندیم، برای فرض نیاز داشت، یا یک کشور دیگه ای، این رو بگیم آقا حتما باید اون دستگاه تصمیم بگیره و فتاوای فقهی ما به هیچ درد اینا نمیخوره. اینجور جاها ما بگیم آقا مسئله حکومتیه و ما هیچی نمیگیم. نه، من منظورم اینه که حکومتی این نیست، ما باید خودمون رو در جایگاه کسی که به عنوان بازوهای مشورتی این نظام اسلامی و این دستگاه تصمیم گیرنده های این نوع قوانین بعد این مباحث پخته بشه، اما در این سطح با این تفکرات. بعد نظرهای مختلف، میگم یه وقت نظرهای مختلف هست، یکیش در سطح غیر حکومتیه اصلا قائل نیست، و یه وقت هم میگه اگر از من ولی فقیه حاکم بپرسه که مثلا همه بحثای شرعی این قضیه رو با مصالح مفاسدش، بله موردی شما نمیتونی به من بگی که مثلا الان به اینجا فروختن، اما مباحث کلیش رو، قواعد کلیش رو میتونید در بیارید، اونا رو در بیارید، آماده باشه و متونی تولید بشه اینجا، احکامی تولید بشه، اون وقت که میخوان تصمیم بگیرن اینا به درد میخوره حتما و باید اینطوری باشه. من این که میگیم حکومتیه، یه شایبه اشتباهی که احتمالا اینجا ایجاد بشه اینه که بگیم اصلا پس این بحثا مربوط به ما نیست در این سطح، اونجا در اون روز اگر مصلحت دیدن میفروشن، مصلحت ندیدن. بلکه برعکس بگیم حتی اون روایاتی هم که، یعنی اگر بخوایم اینطور عمل کنیم، اینکه از قدم بازوی مشورتی فقهی بشه حوزه برای نظام توی این مسائل، باید به این روایت هم به این دید نگاه کنه. یعنی بگه اگر امام صادق اونجا به اون فرد گفته که مثلا بفروش نفروش، یک حکم حکومتی بوده، هرچند حکومت نداشته، ولی داشته جریان حق رو مدیریت میکرده که این از بین نره، و مثلا جریان کلان حق اونجا مثلا میگه با این که شام به نظر ما مخالف ما هستن فلان و غصب کردن حق ما رو، ولی فعلا دارن روم رو شدش از ما کم میکنن، داره مدیریت میکنه جهان اسلام رو، و اونجا اون فتوا رو میده بر اساس یک نگاه حکومتی. ما اگر این نگاه رو داشتیم، حتی از این روایات، از این فتاوا، حتی میگم از این فتاوایی که ما فکر میکنیم فردی صادر شدن، اینطوری هم نیست، این که من یک حاشیه زدم گفتم قضاوت نمیکنیم، بالاخره اون فضایی که شیخ این فتاوا رو داده ما نمیدونیم که چه اتفاقی داشت میافتاد، چرا اینطوری حرف زده. بعد باید همه اینها رو دید و همه نظرات شیخ هم دید. شیخ اون زمان به نظر ما رهبر جریان شیعه بوده به یک معنایی. خب باید دید که کجاها این حرف اصلی خودش رو زده. ما نگیم که ایشون مثلا اصلا توجه بگیم آقا پس چون اینجا اینو گفته اصلا ایشون فقه حکومتی رو قبول نداشته و به جریان حق هیچ توجهی نداشته، این حرفایی که تو بحث نهضت انتظار داریم اینها با اون منافات نداره. علت اینه که اول اون فضا رو باید دید، ثانیا همه بحث‌های شیخ. بنده اون وقتی که یک مطلبی رو جایی می‌نوشتم برای پایان نامه، وقتی این مباحث آن بر اسم شیخ رو دورادور به نقل برخی ها میدیدم، یه چیزایی به ذهنم میرسه، فکر میکردم شیخ مثلا توجه نکرده. همین تقسیم بندی که عرض کردم، اعانه بر اسم، اعانه بر ظالم، اعانه بر جریان جرمساز خور، جریان جرمساز کلام، این چهار تا تقسیمی رو مثلا من فکر کردم تولید کردم، خوشم میمد و فکر کردم شیخ توجه نکرد تو این بحث، ناراحت بودم. ولی وقتی که این همین بحثا رو با خدمت دوستان رسیدیم، دیدم اونجا اون روایات قشنگ راحت گفت اینا کاملا فرق میکنه، بحثش رو جدا میکنیم، عنوانم زده اینکه شما تایید دستگاه ظلمه بکنید، خودت اونجا حضور داشته باشی، وارد بشی، حتی وارد نشی تایید بکنی، اون جرم هستن، اونو ائمه نذاشتن اتفاقی بیفته که اون دستگاه ظلمه تایید بشه. پس آقای سعیدی، خلاصه این که ما این بحث رو یه مرتبه دو مرتبه بالاتر میتونیم مطرح کنیم. خب باز اگر مطلبی هست بفرمایید. آقای بسخداد شما میتونید بفرمایید.
بسم الله الرحمن
الرحیم. آره حتما استفاده بکنید. خب این بحث بعدی که عنوان یه نوع دیگه، نوع ثالث، و دیگه نوع ثالث اصلا مسئله ای نداره، همین که نوع رو مطرح کرده خود نوع رو به کلی توضیح داده. چی هست؟ مالا منفعت فیه محللت متتن بها اندل اقلا. حالا فرق این رو ما با بحث‌های قبلی که داشتیم، مخصوصا مثال‌هایی که اینجا زده شده و بحث یه جوری پیش رفته که یه تشابهی با برخی از اقسام قبلی به نظر میرسه هست. اونجایی که ما میگفتیم بعضی از اعیان نجس خب منافع محلله نادره داشتن، اما معتدم به ها اندل اقلا نبود. بحث های مختلفی اونجا شد، گفتیم که معتدم به ها بودن حتما نه اینکه دایره گستره مثلا استفاده از این شی حتما باید زیاد باشه، مثل آب. آب که همه جا استفاده میکنن، نه، شاید یه دارویه که برای مرض های خاصی که خیلی کم اتفاق میفته، ولی اون دیگه مهمه برای اقلا. منظور بحث ندرت رو با معتدم بودن باید با هم دیگه خروجیشو نگاه کرد. من از زمینه که این بحث یه شباهتی به اون بحث داره. خب برای اینکه این شباهت رو، این اون تفاوت رو بگیم، تفاوتش اینه که ما تو این قسم فرض ما اینه که منافع حرام به اون معنا ندارد که اونو داشتن. یه جاهایی بعضی از اقسام اینطوری بود، منافع به خاطر منافع حرام بود، میگفتیم آه کلا این معمولا منافع حرامه، یا اینکه مثل چی آلات قمار اونجا میگفتیم اگر منافع حلال خورده داشت چی، تو اعیان نجس یه جور مطرح بود. یه جایی هم که میگفتیم کاربردهای دوگانه داره، اون دیگه کاملا با اینا جدا میشد. پس ما یه وقت هست که کلا کاربرد حلال هست، حرمتش نادریه، اونجا معلومه، هیچ کس بحثم نکرده. مثلا میگم آقا خرید فروش آب چطوره، این اصلا شاید مثلا منفعت حرمتش، بگیم آقا شاید با این میخواد کسی رو خفه کنه، مثلا این محل بحث نیست دیگه. بعد یه چیزایی هست که منفعت غالبیش، یعنی ما این چیزی پیدا کنیم که کلن هیچ منفعت حلالی هم نداشته باشه، شاید خیلی کم باشه. خب حتی تو موارد اضطراری هم بخوایم دیگه وارد کنیم، دیگه هیچی نمونه. بعد یه چیزایی هست که پیما بینه، یعنی هم کاربرد حلال هم کاربرد حرامه. یه چیزایی هم هست که اصلا عرف وقتی به اون نگاه میکنه میگه من شاید از این یه استفاده کردم، نه اینکه منفعت حلالش نادری هست، اصلا این منفعت حرام نداره، اصلا مورد توجه عرف نیست. اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینجا ایشون میگه که بعضیا، یعنی به نظر شیخ، یه جوری اشتباهی با همون مواردی که خود کالا یک مانعی داشت توش، نجاست بود یا منافع حرمت داشت و باعث میشد که ما نسبت به منفعت حلال نادرش جلوی معاملاتش رو بگیریم، که اونجا هم دلیل داشتیم، مثلا میگفتیم آقا این الان اقلایی نیست، نباید جلوش، اگر بخواد بدید باید مفتی باشه. یا مثلا بنده عرض کردم که شاید یه جور راهی باشه اگر اجازه رد و بدل بدیم و مکاسب رو اجازه بدیم اینجا اتفاق بیفته، شاید راه اون منفعت‌های حرامش باز بشه. خب مثلا، یعنی اگر هم میخواستیم اونجا اجازه بدیم باید محدود و مشخص شده، باید این ضابطه باید پیدا کنیم، نه اینکه بگیم آقا فقه میگه جایز است، چرا؟ چون منفعت حلال نادر دارد مثلا. اینجا اینا نیست، اینجا این منفعت، یعنی اینطوری عرض میکنم، شیخ میخواد بگه که بعضیا این قسم رو متاسفانه با اون قیاس کردن، تو ذهنشون اینطوری رقم خورده که اینجا هم بالاخره یک منفعت نادری هست و این نباید ما رو مجوزی باشد که ما کسب و کار اینها رو اجازه بدیم. روایاتی هم که مثلا تو این باب هست یه جوری رفته به اون سمت. این بحث کلیشه که باید این جداسازی اتفاق بیفته. یه جاهای شیخ به این توجه کرده، جایی توجه نکرده، اما اون چیزی که بنده مثلا برای خودم تو این بحث به نظرم معیاره این بود که عرض کردم که ما این تفاوت این بحث رو با همه اقسام قبلی مشخص بکنیم و اونجایی که یک شباهتی ایجاد میشه با اون جاییست که اکثر منافعش حرامه، یه منافع نادر داره، میشه این شباهت ما رو به غلط بندازه که اینجا هم بگیم چی؟ بگیم پس اینم بذارید کنار. این کلیه بحثه. حالا وارد میشیم بگیم که شیخ چی کار کرده. اولا توجه میده که این حرمت اگه اینجا هم اثبات بشه فقط بحث فساده، یعنی دیگه ما حرمت تکلیفی یا اون تعبیری که ما انجام میگفتیم جرم بودن، نه، نمیشه اثبات کرد. برعکس جای قبلی بحث جرم و حرمت مطرح بود و متکلیفی فساد رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا برعکس، یعنی میگیم که این کار اگرم در جامعه اتفاق بیفته اون منافع اصلی، اون جهت اصلی نظام رو خراب نمیکنه، جامعه رو به فساد نمیکشه. شخص فوقش اینه که این مثلا پول خودش رو در مقابل چیز الکی داده. مثلا فرض کنید که الان تو بازار شاید خیلی از این چیزا هست، یه چیزای الکی که مثلا خرید فروش میشه. حالا تو این الان طرف یا موش میفروشن تو بازار، آقا مثلا بگه خرگوش میخرم، باشه بچه خوشش میاد، خودم خوشم، اما موش کسی کسی این چیه؟ مثلا این خرید فروش، مثلا حالا گربه هم مطرح کردن، بعضی از حیوانات یا بعضی چیزایی که منفعت معتدون به عقلایی نداره، اینا میگن که ما بگیم که فاسد است و دیگه حرمت نداره، یعنی جرم نیست. مگر اینکه از این یک نگاه کلان نگاه کنیم، بگیم آقا شما اگر این رو درشو باز کردی در جامعه، بخشی از ثروت جامعه اینطوری رد و بدل میشه. یه افرادی اولا یه طبقه ایجاد میشن، پولهای اضافی برای چیزایی که فایده نداره معاملات اتفاق میفته. این نباید، یعنی جمهور نظام اسلامی باید جلو اینو بگیره. و یه عده‌ای میان با انگیزه های خلاصه سودجویی و اینا میان یه بسترهای فراهم میکنن، پولها رو جذب میکنن دیگه، اونا به یک ثروتهای الکی میرسن. چرا ما جلو اینو نگیریم؟ صرفا بگیم آقا بالاخره مال خودشه، میخواسته بده، من میگم آقا این معامله فاسده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این آقا فهمید اشتباه کرده، میتونه برگردونه، پس بده. مثلا من خیلی با این چی نیستم، اینکه من فقط فقط بگی که آقا من این معامله رو، یعنی به اون آقا میگی این تصرفی که شما اینجا میکنی تصرف باطلیه. البته خود این یک ضمانتیه، بزرگترین ضمانت اجرایی برای اینکه جلو این رو بگیره. ولی اگر حالا این دو طرف توافق داشتن، ما هیچ ضمانت اجرایی نداره که مثلا قانون بیاد جلو اینا رو بگیره، بگه فقط آقا من معاملات شما رو در مثلا اون سامانه معاملات ثبت نمی‌کنم، یا اگر مثلا اومدیم شما شکایت کردی میگم بله پولشو برگردون، اما من خودم ورود پیدا نمی‌کنم جلوی این معاملات رو بگیرم. و این به نظرم از این جهت اشتباه. اما دلیل فسادش چیه؟ اکل مال به باطل. یعنی میگیم آقا اکل مال به باطل های خاص موجب فساد دیگه، یعنی شما چیزی دادی جلوش چیزی نگرفتی. اون منفعت، منفعت خاص که در عقلا اینو قبول ندارن شما به جهتش پول بدی، این حساب نیست. لأن و فیه تأملون، شیخ میگه من اینو قبول ندارم. لأن منافع کثیره من الاشیاء التي ذکروها. حالا ببینید یه بحثی هم که اینجا داریم اینه که چیا هستن اینا، خود اون مصادیق مهمه. یه چیزایی تو روایت ها هست، یه چیزایی تو فتاوای فقها هست تو این بحث، ایشون فعلا اسمشون نمیاره، میگه ولی بیشتر اون چیزایی که اینا گفتن یقابل عرفن به مالن ولو قلیلا. این شخص که نمیاد برای مثلا موش مثلا بگه من 1 میلیارد پول میدم، حقوق میشن 20 تومن پول میده، 30 تومن پول میده، همون اندازه‌ای که اون آقا رفته یه جوری تله گذاشته اینو به دام انداخته. حالا موش خاصی هم هست مثلا، حالا برای بحث پزشکی که بحث دیگه است، اون دیگه کانال خودشو داره. ولی این که شیخ میگه مال که اولا مال که میگید تو ذهنتون نکنید چیزی که برای معتد منافع معتدون بهتره من برای اون میدم، برای این که نمیدم. خب مثلا برای گوسفند میدم الان 2 میلیون پول میدم، بگیم خب من رفتم مثلا یه گربه هم خریدم، البته دیگه بحث گربه مثل این که الان خیلی هم گرونتره. مثلا برای حالا خلاصه که شیخ میگه اگر مال کمتری باشد این منافع قلیله جوری هم باشه که عرف بگینا مقابل میکنه، دیگه اکل مال باطل حساب نمیشه. این به اون مقدار که پس این دلیل دلیل نمیشه. عرفاً اگر ما گفتیم منفعت بسیار کمی هست که به اندازه خودش پولی هم در مقابلش، چون که این دیگه معامله سفهی نیست، سفهی نیست. ما عمده در حقیقت دلیلمون اینه، من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره فکونها فی نظره کالمعدومه. ببینید این رو به نظر من شیخ و بقیه فقها این از کجا استفاده کردن؟ که شارع به منافع نادر اعتنا ندارد، تو همون قسمی که منفعت حرام داشت به منفعت نادرش توجه نمی کرد. مثال هایی که می زنن همونا هست. یعنی ما میگیم آقا قانونگذار و اون مشرع و شارع عزیز میگه من به خاطر منفعت نادره نمیذارم پای منافع حرام باز بشه تو زندگی مردم، اعتنا نمیخوام بکنم، اصلا میخوام هیچ معاملهی با ترجب اونا انجام نه. اونجا این عدم اعتنا درسته، اما نسبت به چیزی که منافع غالبی اصلا ندارد، نه اینکه حرام دارد، یعنی استفاده های بسیار ناچیزی از یه چیزایی که حالا ما تو زندگی اجتماعی خودمون اونا الان یا قبلا مثلا بهشون توجه نمی کردن، استفاده نمی کردن. مثلا الان بعضی از حیوانات تو علوم مختلف وارشون استفاده می کنن. به همون اندازه هم معاملات اینها جریان داره، اما قبلا مثلا توجه نکردن. یا نسبت به جمادات هم همینطوریه، نسبت به مثلا نفت و تو کشور ما گفتن آقا اصلا این چیز نجسیه، بدبو و نجسه، ما داریم برای شما خدمت میکنیم، از زندگی شما میبریم. خب ما نمیدونستیم و اونا با این اسم یعنی حتی یه پولایی هم میدادیم که اینو ببرید مثلا، اما الان میدیم ندیه، کاملا ارزشمنده. یعنی بستگی داره به اون وضعیت زندگی، اون خودش مانعی نداره، شریعت دست نداشته روش بگی که آقا این حرامه دست نزنید جز مثلا، هیچ این اتفاق نیفتاده. صرف این که ما عرف بهش توجه، حالا یه نفر یه توجه یه منفعت خاصی اون یکی هم فهمیده رفته پیدا کرده براش آورده پولی گرفته، شیخ میگه تنها چیزی که ما میتونیم روی اون حساب بگیم این معامله باطنی که آقا بگیم شارع منافع نادر رو کل مردم حساب میکنه، وقتی کل مردم شد مال در مقابلش میشه اکل مال باطل. این حالا دیگه البته اونم نمیگه ها، میگه وقتی منافع نادر کلمه زمین ما چیزی دادید که منفعتی نگرفتید، باید معتدون به حتما باشه. حالا برای اینکه اثبات کنه از علما مطالبی رو نقل میکنن، من اینا رو نمیخونم. میگه و بالجمله، اون عبارات مهم نه، ولی من میخوام برسیم به بس واسه همین نمیخونم. میگه که بالجمله مثلا بعضی از این مثال هایی که گفتم، میگم مثال ها مهمه، آدم توش مثلا حیواناتی میبینه که تو روایات هست که اینا مسخوخن یا جزو سبا هستن در رندگان یا حشرات، ببینید مثلا ببینید هر کدوم میگه، بعضیاشون مثل فیل و اینا میگن تو روایات هست که اینا انسانی بود که مسخ شده بعد دیگه تولید مثل داشتن، و که این هم خودش محل بحث، واقعا این معنای مسخ یعنی این، یعنی اینقدر فیل از یه انسانی که ابتدا نه فیل قبلا بوده خودش مثلا چند تا انسان به این شکل افتادن این یه یا بگیم نه همین که انسان وقتی مسخ میشه به شکل اون فیل در میاد یا به شکل بوزینه در میاد، دیگه اون بوزینه معلومه که یک صورتی نیست که مورد توجه خدا است، صورتی است که وقتی خدا به یک موضوع غضب میکنه به اون صورت میندازه، این نباید مورد معامله بشه. خلاصه صرف این که یک حیوان از حیوانهایی است که مسخ به اون شکل اتفاق افتاده یا درنده هست، درندگی شاید باعث میشه که یک خطراتی مثلا، یا اینکه حشره هست و یه جدا هم چندشش میشه مثلا، همه اینها میتونه مدخلیت داشته باشه برای اینکه ما بگیم آقا اینها دیگه نباشه، حالا بقیه ندیگه، قاعده کلی نمیگیم اینها. ایشون میگه صرف اینها نمیتونه مانع باشه، همچنان که صرف نجاست مانع بود برای ما. ما گفتیم شریعت بیا چون نجاست هست، البته اونجا هم بحث کردیم، گفتیم که نمیشه نجاست به تناسب احکام خودش رو میاره، میگه تو نماز تو خوردن و اینها، اما اینکه چون نجس هست خودش شیخ همین رو قبول نکرد. ولی برفرض اگر ما بخوایم با فقها پیش بریم، شیخ میگه حداقل دیگه این دیگه مثل نجاست اینجور عناوین نمیتونن فساد رو بیارن، بلکه باید بگیم که پس نتیجه اینه که فعل متعین فی مشتمل منها الا منفعت مقصودت للعقلا. حالا من اینجا نمیشتم ولو کان نادرن، اینم عبارت های شما داره یا نه، اینو از خودم اضافه نمیدم، اون وقت نگاه کردیم تو متن اصلی بوده، ولی معلومه که شیخ میخواد اینو بگه اینجا، چون بس جایی است که منفعت نادره بگیم هست و اگر منفعتن مقصودتن دل اقلا، یعنی همون معتدبه های خودش که اونجا گفت که ما لا منفعت فیه و خلاف صورت فرض میشه، خودش بعد توضیح میده، میگه مثلا یکی از معیارهایی که میتونیم برای منفعت نادره که بگیم مقصود اقلا هست. ببینید شیخ میگه من میگم مقصود اقلا باشه، هرچند یعنی اقلا اگر در یک شرایطی مثل شرایط این شخص واقع بشن اون رو بهش توجه میکنن، بله غالب اقلا به این توجه نمیکنن چون در اون شرایط واقع نمیشن، نه شرایط اضطراری ها، مثلا اون توجه بهش بشه، پس اونقدر پول داشته باشه، اون مثلا بی خیالی رو داشته باشه، شاید مثلا یه حیوانی رو اینطوری بخره مثلا خوش کنه بزنه مثلا بالای تاقچش، حالا این حیوانه مثلا خاصی که خوش کرده مثلا رسمه دیگه، اون حیوان اصلا منفعت میگه نه زینته، میگه زینت یعنی چی؟ ما زینت عرفی اینو نمیفهمیم، اقلا معمولا شما یه حیوان رو مثلا سرش ببری بزنی بالای تاقچه مثلا زینته، یعنی همه این چیزایی که امروز متأسفانه دست و پای ما رو گرفته تو این بحث به نظر من میاد، شما میتونید قشنگ بطلانش رو ثابت کنی و بگی اگر عرض کردم اون اول بس اگر ما اینا رو حرام کردیم یعنی نمیخوایم تو جامعه به این سمت به چیزهایی که منفعتهای واقعا اقلایی نیست رو بیارن، اگر بله اقلا ما هم اقلا در اون شرایط اینو بهش قبول کنن اقلا، نه اینکه یه آدم بیخیال بیبند و باره بعد افسار گسیخته. یکی از معیارهایی که شیخ برای این میگه من به نظرم معیار خوبیه میگه بحث وصیته، شما وقتی میخوای بمیری میگه آقا این اینا رو مثلا بدید به فلان کس، هر چیزی که میشه بهش وصیت کرد، این زرنگی فقیه ها، ببینید میگه من از روایاتی از فتاوای در میارم که اونا گفتن به این چیزا وصیت میشه، اگه وصیت کرد مثلا نگید که آقا این که مال شما نبود، یعنی چی؟ همین که وصیت مثلا میگه به مثل الفیل و الاسد و غیره ما من المسروخه و الموزیات در تذکره، ایشون گفت اینا جایز است که وصیت بهش بشه، پس معلومه که اینا مالیت دارن، نه مالیت به اون معنی که معامله بشن، یعنی مورد توجه هست، یعنی منفعت مورد، هر چند ما میگیم بیعش جایز نیست، خب اونا ایشون گفت البته ها، ایشون گفته که یعنی در تذکره گفته که من هرچند میگم بهشته ولی وصیت میشه، شیخ میگه اگه وصیت میشه معلوم مورد منفعتی داره که متوجه هست، پس میشه معامله کرد، میشه مکاسب اتفاق بیفته. البته ظاهر کلام تذکره اینه که اندل من امین بیها علال قول به و این منعنا، چون گفته دیگه نگفته که مثل اینکه شیخ میگه خود ایشون صریحا نگفته که من بهش من میکنم، ولی میگه اگر من بگم تعبده ظاهر کلامش، نه عدم مالیت، چون وصیت رو وقتی قبول میکنه مثل اینکه ماله. پس این یک نقطه خوبی که شیخ شروع میکنن تو این بحثا، میگن صرف اینکه یک شی مثلا سبا هست، حشره هست، مسروخ هست، ما مثال ها رو باید ببینیم، بعضی از مثال ها یک تقریبا میشه گفت دلیل تراشی میشه براش کرد برای این من که ما باید بررسی کنیم، اینا رو سه چهار تاشو بررسی کرد گفت نمیشه، یه معیار هم داد، بعد میگه که انما تقدم منه، که ایشون اینجا گفته که من انه لا اعتبار به ما ورد فی الخواص من منافعها لانها لا تعد مالا مع ذلك یشکل به انه اذا اطلع العرف على خاصیه فی احد الحشرات معلومه بالتجربه او غیرها فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية فإنئذ فعدم جواز بيعها وأخذ المال في مقابلها بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل. همین میگه، همین که عرض کردم، اون شما بگید آقا من این موارد کلام میشمارم مثال است، قبلا هم بحثش بود، بگید که من فقیه تو این زمان میگم آقا به عنوان من کلی رو میگم اما بعضی از موضوعات رو مثال میزنم، میگم اینها تو این زمان ما اینطوری هست، درست هم هست، فقیه بگه آقا من برای شما مقلد میگم این موضوع از موضوعهایی است که منفعت معتدون به ندارد، پس معاملش حرام است مثلا، فاسد است مثلا، اشکال درست هم هست، ولی نگید که این قاعده کلی و این مثال ها مثال نیست. یه جوری نگید که بعدیا بگن تعبد است و یه اجماعی درست بشه نسبت به این مثال ها. نه، حالا اگر مثلا 10 سال بعد یه توی جامعه ای برای یه فقیهی دیدن که این منفعت دارد، اونا بگن جایز است. میگه حشرات اون وقت بله اینطوری نبود، الان شده. میگه چه فرقی است بین مثلا نباتی که ما مثلا یه مدت نمیدونستیم این دارو هست، الان میدونیم، با پولهای هنگفت داریم جا به جا میکنیم، بعد بین حشره‌ای که صرف این که شما میگه نه حشره است و ما مثلا ازش چندشون میشه. خب وقتی طرف میبینه که منفعت داره، بعد بحث اکل هم نیست فرض کنید، مثلا آقا میرسیم مثلا به این زالو یا مثلا کرم ابریشم، اینها رو مثلا کرم ابریشم رو کرم دیگه برای ماهیگیری. خب الان که زالو چقدر تجارت آره، خب اون وقت مثل این که اینا مثلا تو تذکره گفتن من الاشکال فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم، اون وقت اشکال کرد. بس معلومه که یک مقدار از بحث مصداقیه که اصلا اون چیزی که اون روز منفعت نداشته الان برای ما، اینو باید نباید خلط کنیم، بگیم آقا خلط بله. نباید اشتباه بشه. یه بحث اینه، یه بحث هم اینه که اصلا ما کلا بگیم که یک معیارهایی رو پیدا کنیم که مثل این که شیخ فرمودن بحث آیا نجاست اینها هست؟ آیا مثلا مسخ بودن اینها هست؟ آیا درندگی اینها هست؟ آیا مثلا شیخ میگه نه، هر چیزی که بشه مثلا وصیت کرد، یک توجهی عقلا بهش میکنن و استفاده هایی ازش میکنن کفایت میکنه. بعد روایت طواف الغلام اینطوری معنی میکنن، بیان صاحب بیان دروس رو میپسندن، شهید اول رو که مالا نفع فیه مقصودن للعقلا کل هشار یا حشرات و فضلات الانسان، اینا گفتن. ببین تعبیر از این خوشش اومده، مقصودن للعقلا. حالا ما میگیم مقصودن للعقلا حتما باید منافع زیاد داشته باشه، نه، قصد عقلا میتونه به منفعت کم هم تعلق پیدا بکنه. پس لازم نیست یک کالا و یک جنس دم دست باشه، همه نیاز داشته باشن، اما نیاز باشه، نیاز و قلایی کمترم باشه، صرف این که این چون مثلا یک حشره هست یا قبلا مورد استفاده نبوده یا مثلا یه خطراتی داره یا روایات مثلا گفته اینا مسخن و و و هزار تا چیز، یا چون زیاده. آقا این کاری نداره که منم میرم از اون بیرون برمیدارم میارم دیگه، شما چی کار کردی مگه؟ مثلا فرض کن طرف سنگ زینتی یا صدف، مثلا صدف ها رو مثلا میگه به همه جا صدفه دیگه. میخوام بگم که دلیل های مختلفی رو میشه گفت که بگیم آقا نباید پول داد جلوش، این اکل مال به باطله، این مثلا نجس فلان. ایشون میگه اگر قصد توجه عقلایی منفعتی بود، عقلا بخواد، میشه در مقابلش پول گرفت.
عجب ببخشید.
بله.
جای این دو سه دقیقه که وقت هست یه سوال داشتیم که الان برای بحث جمع‌بندی این منفعت نادره، حالا به نظر یه قاعده ای میرسه که این معیار باشه به صورت کلی، ولی اینکه اثباتش از بین حالا اقوال فقها ها و روایات و دلایل و اینها یه مقدار به نظر کار میخواد، که اینکه ما بگیم که آی در حالت کلی اونی که منفعت غالبه مقصوده برای عقلا هست، اون بیعش حل برای عمومه، حالا همه دیگه، برای تقریبا همه مکلفی. منطقه اونی که منفعت نادره داره، یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که برای قشرهای خاص مد نظره. مثلا همین مثال موش رو که شما زدی، این تو قشر پزشکی این درسته منفعت نادر است، ولی اونجا اصلا دیگه این منفعت نادره خیلی براشون اهمیت داره، این بیعش رو انجام میتونم بدم و جایزه، ولی اینکه نه خارج از اونجا الان مردم برن موش مثلا خرید و فروش بکنن، این دیگه مثلا بطلانش معلوم بشه، فساد معاملش معلوم بشه، یا تو هر قشر خاصی احتمال داره یه سری ابزارها، یه سری وسایل یا یه سری موجوداتی اصطلاحاً باشه که اونجا دیگه اصلا منفعت حساب میشه، اونطور برای اوغلای دیگه، برای بقیه افراد اصلا این منفعت حساب نمیشه. مثلا خرید و فروش موش به چه درد مردم میخوره؟ ولی خب مثلا تو اون قشر خاص و ما تا اینکه ما بیایم این رو قید بزنیم، خاصش کنیم، این رو به نظر تا حالا این کار انجام ندادن فقها. این رو حاجی نمی‌دونیم نظرتون حالا مثبت هست با این قضیه؟
عرض کنم که برای ببینید آیه سمدی، برای اون قشر خاص که اصلا دیگه منفعت غالب میشه، اصلا نسبت به قشر خاص ما بحث نمی‌خواستیم بکنیم. عرض کردم یعنی اونجا اصلا مسئله حله. اگر یک کالای امروز مثلا بگیم آقا موش برای پزشکی، اصلا هیچ کسی چی نمیگه، فقیه هم نمیاد این قلب بکنه، تأمل بکنه، اون دیگه روشنه. ما تو همون معاملات عمومیش میخوایم بگیم، ولی قید شما یعنی میخواید اینو بگید که بگید اگر اوغلا، ببینید میگید که اوغلا بهش توجه میکنن، این که شیخ میگه مقصودن للاوغلا در موارد خاص، شما میگید اگه موارد خاصه ما جواز خاص بهش بدیم دیگه، بگیم آقا ما که میگیم اوغلا شما در یک شرایطی از این استفاده میکنید، در همون شرایط جایز باشه. اگر مثلا موش مورد توجه شما هست تو پزشکی، تو پزشکی استفاده کنید دیگه، اما تو جای دیگه نه. پس این بشه یک معیاری. ولی من میگم که ما اون اوغلای خاص رو که بگیم آقا مثلا پزشکی این استفاده میکنه، اون یکیشه، اشکال نداره، همین قیدم میزنیم بگیم آقا خاص. اما فرض کنید که اوغلا، یعنی من یه قیدی رو از برای اوغلا میگم، این نمیدونم درسته غلطه، چون اونم نسبت به بعضی از مثالها میگم از بس این مثالش زیاده تو فقه، یعنی زندگی مخصوصا امروزه بشر پر است از این مثالهایی که این مورد داره، در حالی که ما فکر میکنیم الکیه، که دارن یه چیزهایی رو خرید فروش میکنن که یکی میگه آقا این یعنی چی هستن، واسه چی خریدی؟ الان مثلا به این طرف خونش انواع اقسام دکورها چیدن، اصلا شاید بگیم آقا این نوع مثلا کابینه زدن به آشپزخونه، این یعنی اصلا شما واسه چی، چه نفعی داره این نوع مثلا این دکور، این اصلا این نوع ساختمان ساختن، اینجا مثلا زندگی کردن، همه اینها خب کم کم میتونه دایره این بحث ما رو بازتر بکنه. حالا صحبت اینه، من یه قید زدم، گفتم که اوغلا به ما هم اوغلا، یعنی کسی که داره واقعا منفعت واقعی رو میبینه. اگه بتونیم این قید رو بزنیم، اون وقت دیگه جایی که به قول شما اونایی که نیاز دارن، حالا نه استراری، واقعا یک نیاز اوغلایی هست، اون جایی که نه اوغلایی نیست، مگر اینکه شما بگید آقا این اوغلایی دیگه، شما اینطوری که میگید منافع واقعی رو ببینید، شما متشرع میشه دیگه، و الا اوغلا هر غلطی دلشون میخواد میکنن دیگه. من فکر میکنم که هر غلطی نمیکنن، نه، یعنی واقعا برخیا تو این جامعه ما وقتی میشن لیدر و الگو، اونا یه کارایی میکنن و فکر میکنیم واقعا اونا عاقلن، متمدنن، تو همه جامعه اینطوری بوده، و اونا میرن پیش رو، یه جور لباس میپوشن، یه جور زینت میکنن خودشون رو، یه جور مثلا، بعد بقیه هم فکر میکنن که این اوغلاییه. ما همونجا جلوشو بگیریم، یعنی فقه بیاد بگه آقا ببخشید شما دارید چیکار میکنید، مثلا اینو باطلش بکنه، نه اینکه با زورها، نه، این بحث زور نیست، با تبیین و اینا و قوانین دیگه، براش هزینهشو زیاد کنه و نذاره این الگو بشه. این منظور اینه که ما فکر میکنیم نه، حالا که همه دارن بعضی از کارهای غیر اوغلایی انجام میدن، پس اینا اوغلایی هست. من میگم اینها رو یه عده‌ای دارن فرهنگ سازی میکنن، این استفاده ها از چیزهای الکی، پول دادن برای چیزهای الکی رو دارن به عنوانی که ما عاقل هستیم، متمدن هستیم، برای بقیه فرهنگ میکنن و ما فکر میکنیم پس این انتخاب از روی عقله. نه، اینطوری نیست، میشه اینها رو در مسیر تصحیح کرد. حالا بحث بعدیش که فن عمده فی المسئله الاجماع، که میگه یه اجماعی هست بر منافع نادر اعتنا نمیشه. اینجا به نظر من رفتن روی روایاتی که عرض کردم که یک طرفش منافع حرامه، اکثرش منافع حرامه، نسبت به منافع اجماع ما و روایات ما نسبت به اونجاست. شیخ اینجا به نظرم مسیر رو خوب نرفته. حالا اینا بقیهش رو ببینید.
بحث جدی الان مطرح کردید، این رو حالا به نظرش خارج از کلاس مثلا بحثش رو بکنیم، چون وقتی کلاس هم تمام شده. الان مکتبی که شما فرمودید یه جوری ما باید بحث عقلا رو اگه ببریم به سمت عرف، دوباره اون مشکلی که شما میگید پیش میاد. احتمال داره اصلا عرف دیگه چوری شده که دیگه همه اونها رو چی میدونن؟ مثلا معبد غالبی میدونن. آقا مثلا 20 مدل دکور بذاریم فلان کنیم که الان یه جورایی مثلا عرف داره تبدیل میشه به اون. تشخیص این مصداق مقصود از للعقلا این خودش الان مسئله شد دیگه، که چطور مثلا بگیم این مقصود عقلایی داره که مثلا یه حالا ما نمهدان میگیم دیگه، این نمهدان مثلا یه میلیونی باید بذاری تو خونه، بعد عرف هم اینو میپذیره، یه کار خوبی هم هست تو دکور بذار اصلا استفاده.
ببین همین الان ما تو یعنی آمارگیری هم واقعا اگر مثلا همه جا مثلا ایران رو حساب کنیم، مثلا 80 میلیون رو، واقعا مثلا از این 80 میلیون تو جامعه آماری ما اون 5-6 میلیونی که دیدیم، حتی خودمونم که نرو نمیپسندیم حساب نمیتونیم بکنیم، فکر میکنیم به این 5-6 میلیون عاقلن، عرف همینا هستن، یه جوری بر ما تحمیل کردن که تو آمارگیری هم عقلا همون مثلا 10 میلیونه، در حالی که 70 میلیون این جامعه اون دکورها رو ندارن، اون زندگی رو ندارن، هر چند صدا سیما میخواد براشون بگه خوبه خوبه، ولی یه مقدار باشون صحبت کنیم میگه نه خوب نیست، خب واسه چی؟ اگرم یه جایی میدوه که دنبال اونها، چون همش تو ذهنش دارن فشار میارن که اگه اینطوری نباشی خوب نیستی، اگه اینطوری، ولی به نظر من یعنی از لحاظ عملی اگر هم پول به اینها بدن، به همین 70 میلیون بقیه، و واقعا بگین آقا مثلا برای شما اینجور، یعنی عقلا ما هم عقلا این کارو نمیکنن، یعنی من میگم عاقلن واقعا توجه دارن، ولی البته راهش بازه که اینا رو هم مثل خودشون بکنن و دارن هم میکنن، ولی خلاصه من میگم که عقل رو اگر ما تشخیص منفعت میدونیم و واقعا در جامعه آماری خودمون یه دقتی، همه مستضعفین عالم اینها مثلا هر وقتی پولم که دستشون میاد درست ضروریات دارن، ولی در دادن پول به یک کالای اینطوری هم الکی هم واقعا احساس خسران میکنه، فوقش اینه که میاد بالاخره مد شده دیگه، این نشون میده که اون از روی یعنی قبول داره که از روی عقل و منفعت سنجی نیست. خب توجه شما رو میپذیرم ها که بالاخره عرف، اما من میگم اولا عرفی که میگیم جامعه آماری مشخص کنیم، الان دنیا مثلا 8 میلیارد آدمه، واقعا چند میلیارد این جور زندگی رو دارن، حتی اونایی که دارن، حتی اونایی که پول دارن نمیپسندن، قبول نمیکنن، اما اگر عقلا بود همه میرفتن دنبالش، صحبت سر اینه، اگه عقلا به ما هم عقلا بود میرفتن دنبالش، یه درصد بسیار نادریه که این اتفاق رو انجام میدن، که اونم سیاستی که بقیه رو مشغول اینا بکنه از مسائل اصلی باز دارن، که منظوری فقط هم نیست که طرف خودش دلش میخواست یه چیزی اضافه داشته باشه، پول مثلا اضافه داره بخره، بعد بگه حالا مثلا بذار بقیه هم یاد بگیرم استفاده، نه اصلا اینا یه بهانه ایست که اونها رو از چیزای اساسی منحرف کنن به چیزای الکی که بعد بتونن سوارشون بشن. حالا دیگه نمیدونم این بحثای به این شکلی هم در فقه جا داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.